خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتون هستیم. به ساعت 16 رسیدیم و پی می‌گیریم این بخش رو با برنامه ایران بانان.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران بانان.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را خداوند بهرام و ناهید و مه.
ایران بانان.
در برنامه این هفته ایران بانان به زندگی و آثار ابوتراب جلی، نویسنده، شاعر و طنزپرداز خواهیم پرداخت و سپس به زندگی و آثار طالبوف تبریزیان می‌پردازیم.
اجداد من هم یادشان نیست، تاریخ ما یاد دارد، تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن.
بخش اول، ابوتراب جلی. ابوتراب جلی در سال 1287 خورشیدی در شهر دسفول متولد شد، هرچند که خودش سال تولدش را 1298 گفته. ابوتراب جلی در خانواده ای اهل ادب و فرهنگ با پدری شاعر و صاحب کتاب رشد کرد. ذوق بی حد ابوتراب جلی در سرودن شعر از همان کودکی متجلی شد و اولین قصیده خود را در 9 سالگی سرود. جلی خود در این باره میگوید: خانه‌ای که ما در خوزستان داشتیم، کتابخانه‌ای پر از کتاب‌های ادبی و دیوان شعرا داشت و کار من هم مطالعه اینها بود. بنابراین تأثیر پذیریم از همانجا شروع شد. از همان موقع من شعر می گفتم. شعرهایم هم واقعا قابل خواندن بود و مردم تشویقم می کردند و این تشویقها بیشتر سبب می شد که من شعر بگویم. خیلی شعرها گفتم که از بین رفتند، ولی تکه پاره هایی از آنها یادم می آید و واقعا قبل از 9 سالگی شعر می گفتم. شعرهایم هم از اشعار امروز من کمتر نیستند، چون یک قصیده ای ساخته بودم در 9 یا 10 سالگی و الان که فکر می کنم نمی توانم آنطور بگویم. ابوتراب جلی از سال 1318 با روزنامه عراق که در عراق امروزی منتشر می شد آغاز به همکاری کرد و با قصیده راه آهن که در سال 1319 سرود به شهرتی همه‌گیر دست یافت. وقتی در سال 1323 ساکن تهران شد، هدفش فقط همکاری با مطبوعات و فعالیت‌های فرهنگی بود. از این رو پس از انتشار روزنامه چلنگر با مدیریت محمد علی افراشته همکاری خود را با آن نشریه آغاز کرد. جلی با نشریه توفیق نیز همکاری داشت و در آنجا اشعار و مطالب طنز چاپ می کرد و تا آخرین شماره توفیق یعنی سال 1350 خورشیدی این همکاری ادامه داشت. او در توفیق علاوه بر نام اصلی خود با امضاهای مستعاری مانند خوشچین، جلیل، ندا، شرر، فلانی، بازیگوش و مزاحم آثار خود را منتشر می‌کرد. ابوتراب جلی در سال 1330 دست به انتشار نشریه طنز به نام شبچراغ زد. اما طبق نوشته بهمن زبردست در شماره 125 فصلنامه نگاه نوی ابوتراب جلی ظاهراً حدود 20 شماره بیشتر از آن را به چاپ نرساند. غیر از نشریات چلنگر و توفیق با نشریه ماه نیز همکاری داشت و پس از تعطیلی شبچراغ به نشریه ماه رفت. ابوتراب جلی بعد از انقلاب اسلامی فعالیتش را در جراید ادامه داد. طنزهای نوشته شده او بعدها در 2 کتاب با عنوان خروس بی‌محل و دوالپا انتشار یافت. در آبان ماه 1369 که اولین شماره هفته‌نامه طنز گل‌آقا با مدیریت کیومرث صابری فومنی منتشر شد، از همان ابتدا ابوتراب جلی همکاری خود را با گل‌آقا آغاز کرد و اشعارش با امضاهای مستعار مزاحم، فلانی، جلیل و غیره در هفته‌نامه و داستان کوتاه طنزش در ماهنامه گل‌آقا به چاپ می رسید.
شعری با عنوان نسخه از استاد ابوتراب جلیل. دکتر پس از معاینه بنوشت نسخه‌ای، گفتا برای رفع کسالت دوا بخور. این قرص و شربتی که برایت نوشتم هر شب دو قاشق و سه عدد ناشتا بخور، اما اگر دوا نتوانی تهیه کرد جای دوا برو بنشین و غذا بخور. گفتم برای من چه غذایی مناسب است؟ گفتا هر آنچه می طلبد اشتها بخور. ماهی سفید و جوجه کباب و چلو خورش، هم آب و گوش با نخود و لوبیا بخور. گفتم حقیر وارث قارون نیم که تو دستور می دهی که از این لقمه ها بخور. گفتا اگر که نیست تو را ثروت کلان، بنشین کنار سفره خالی هوا بخور. هرگز گمان مبر که هوا نیست خوردنی، آن را ز روی رغبت و میل و رضا بخور. زین بوی گازوئیل که یک جا شده است جمع، زین دود اگزوزی که شود جا به جا بخور. یا آن که در صفوف دراز مسافران، جایی رزرو کن لگد و پشت پا بخور. گفتم جناب دکتر از این سفره گشاد، وین خان نعمتی که تو گویی بیا بخور، چون راه و چاه را بلدی خود از این خوراک یک لقمه هم به جای من بینوا بخور.
خروس بی محل، نوشته ابوتراب جلیل. اما اصلای من حافظه عجیبی داره. اگه بگم 100,000 بیت شعر حفظه، والا دروغ نگفتم. اما اصلای در هر مورد و به هر مناسبتی شعر میگه، منتها هیچ کدوم از این شعرها نه به مورده و نه مناسب حال و نه سر جای خودشون قرار داره. ای داد بیداد، هیچ وقت عروسی پارسال یادم نمیره. احسان جون، میبینی این دوتا نوه عموهای من چقدر به هم میان؟ اگه توصیه های من برای ازدواج این دو نفر نبود، الان داشتن تو خونه هاشون سماق میمکیدن. اما استالله رفت وسط مجلس و گفت به 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 به، واقعا چه وصلت فرخنده ای. بنده به عنوان عموی بزرگ این خاندان روشن روان تبریک عرض می کنم. به قول شاعر که می فرماید هر کس هدفی داشت از آمدن خیش، من آمده ام در غم تو عشق بریزم. احسان دستمالا رو بده به من.
مهمونا شروع کردن به پچ و پچ کردن. یه زن جوان برای اینکه جوا عوض کنه گفت به افتخار عروس و دوماد دو گل گلدان عشق و محبت دست بزنی. مهمونا که گیج شده بودن همه شروع کردن به دست زدن. من در گوشی به عمو اسدالله گفتم دستم به دامانت، مواظب حرفات باش، آبروی ما رو نریز، جای این شعر اینجا نبود. عمو اسدالله بی تفاوت، انگار نه انگار، به من گفت واقعا احسان جان عجب جشن و سروریست، بیا با هم بریم تا من از نزدیک به عروس و دوماد تبریک بگم. عمو اسدالله رفت پیش عروس و داماد و گفت ای زوج خوشبخت. عروس گفت جانم خانمو. داماد بخت برگشته گفت قربونتون برم خانمو، قربونتون برم. زیر گوشی به عمو اسدالله گفتم عمو اسدالله جان هر کس که دوست داری مراقب باش، شعر نخون. باشه؟ عمو اسدالله آهسته به من گفت برخر مگس معرکه لعنت، و بعد رو کرد به عروس و دوماد و گفت ای زوج خوشبخت، امیدوارم به پای هم پیر شوید، چنان که شاعر می فرماید مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. حسانی که تو مجلس بودن همه حاج و باج بودن. چند وقت پیش شب هفتم میرزا نصرالله بود، همه ناراحت، همه گریان، شیون و زاری میکردن. عمو اسدالله به من گفت احسان جون بیا بریم به پسر آمیز نصرالله تسلیت بگیم. من گفتم چند بار تسلیت میگی؟ یه بار گفتی بسه دیگه. عمو اسدالله گفت تنبلی نکن، بدو احسان بدو. من گفتم برو خدا عمو اسدالله، برو خدا مراقب تسلیت گفتنتون باشی. عمو اسدالله رفت پیش پسر میرزا نصرالله خان و گفت به 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 میرزا عبدالله عزیز، پسر بزرگ و نازنین میرزا نصرالله عزیز. میرزا عبدالله به عمو اسدالله گفت
مخلص اسدالله خانی.
عمو اسدالله گفت خداوند پدر بزرگوارتان را رحمت کند، واقعا مرد نازنینی بود، شریک غم شما هستیم و از خداوند بزرگ برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهان. دنیا داره فناست، چنان که شاعر در این مورد می فرماید یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. زیر گوشی به عمو اسدالله گفتم جای این شعر اینجا بود. یا یادمه با عمو اسدالله رفته بودیم پیش رفیقش مصطفی خان، میخواست بره سفر. عمو اسدالله به مصطفی خان گفت مصطفی جون ما دیگه زحمتو کم کن. من گفتم سفرتون به خیر باشه. آق مصطفی گفت قربونت احسان جون. عمو اسدالله گفت یه ماچ بده مصطفی، یه ماچ بده از اون لپای درشت انارگونت. ببخشین دندون مکنوییم یه جاره تکو میخوای اینجوری میشم. عمو اسدالله گفت خوشا به سعادتت مصطفی جان، امیدوارم به سلامت برگردی و سوغاتی ما رو هم فراموش نکنی. بله، به قول شاعر که می فرماید یاران و برادران مرا یاد کنید، رفتم سفری که آمدن نیست مرا. زیر گوش عمو اسدالله گفتم شعر بود که تو خوندی؟ این شعر بود؟ مصطفی خان که سنگ کوب کرد. دیروز با عمو اسدالله به عیادت آقا رضا دوست قدیمی عمو اسدالله رفته بودیم که تو بیمارستان بستری بود. عمو اسدالله به آقا رضا گفت هیچ جای نگرانی نیست، حالتون به حمدالله خوب میشه، رنگ و روتون ماشالله هزار ماشالله نشون سلامتیتونه. من گفتم ایشالله به زودی از بیمارستان مرخص میشید آقا رضا. آقا رضا گفت
از دعاهای شما.
عمو اسدالله به آقا رضا گفت نگران نباش برادر، شاعر می فرماید ای که بر ما بگذری دامن کشان، از سر اخلاص الحمدی بخوان. رفتم زیر گوش عمو اسدالله گفتم آخه جای این شعر اینجا بود؟ آقا رضا که قش کرد پرستار. چند وقت پیش عمو اسدالله به من گفت احسان جون، عمو جون پاشو بریم خونه ی آقای فتح‌الله خان، پاشو پاشو. من با عصبانیت گفتم من دیگه با شما هیچ جا نمیام. عمو اسدالله گفت عجب چطور شده؟ قدیما که میومدی خوب بود. گفتم دیگه شورشو در آوردی عمو، هرچه که میریم شعر بی جا میخونی، آبرومونو بردی، شعر بی جا بی مورد بسه دیگه. عمو اسدالله گفت نفهمیدم،
کدوم یکی از شعرهایی که خوندم پرت و پلا بود؟ وزنش درست نبود؟ قافیه نداشت؟ ها؟ بگو ببینم.
نه اما استالله، همه چیزشون درست بود جز اینکه سر جاشون نبودن. اما استالله از کور در رفت و گفت:
این چه حرفیه میزنی؟ تو این دنیای گل و گشاد چی سر جاش نشسته؟ مگه خودت سر جات نشستی؟ تو الان باید مشغول چرتکه انداختن باشی و حساب نخود لوبیاتو برسی. اما بدبختانه از زور بیکاری داری داستان مینویسی، همش هم چرت و پرت. بگو ببینم جای پارک ماشین هوشنگ خان کجاست؟ ها؟
من گفتم جلوی منزل خودش. اما استالله گفت:
بی زحمت از پنجره یه نگاه بنداز ببین اینجا که هوشنگ خان اتومبیلشو پارک کرده جلوی منزل خودشونه یا منزل ما. شاعر چه خوب فرموده که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، بهر طلب طعمه پر و بال بیاراست.
من گفتم: آخه این شعر جاش اینجا بود.
اما استالله گفت: یا یکم بریم دورتر، بفرمایید ببینم آفریقای جنوبی جای زعفرون باجیه یا محل تولد یان اسمیت سیاستمدار بریتانیایی که در کشتار سیاه پوستا ید طولایی داشت. چرا محل تولدش باید تو آفریقای جنوبی باشه؟ ها؟ ها؟ ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند، آیا انصافه؟ آیا انصافه این همه کارای بیجا رو ندیده بگیری و انگوش رو حرفای من بذاری؟
من گفتم: اما استالله حق با شماست، ولی چاره چیه؟ چی کار باید کرد؟ باید صبر کرد تا این نابجایی ها جای خودشون قرار بگیرن.
اما استالله گفت: راهش اینه که مردم هر سرزمین دامن همت به کمر بزنن، جارو رو بردارن و تمام این آتشقالا رو تو زباله بندازن. اول از همه اون آمریکا و اون رژیم صهیونیستی. باید جهان رو از لوس وجودشون پاک کنن و اجازه ندن خونه و کاشونشون محل تاخت و تاز تجاوزگران بشه. چنان چه شاعر شیرین سخن گفته، پرم نما و فرودا چه خانه خانه توست.
به امو استالله گفتم: امو استالله، دیدی آخر سرم خیتی بالا آوردی؟
جای این شعر اینجا بود؟ اینجا بودم و من دیگه با تو هیچ جا نمیرم.
خروس بی محل، نوشته ابوتراب جلی روشن.
ابوتراب جلی از استادان شعر فارسی با بیش از 70 سال فعالیت فرهنگی و طنزنویسی مستمر در 14 خرداد 1377 و در آستانه ورود به 80 سالگی در تهران رخ در نقاب خاک کشید. در این بخش به زندگی و آثار ابوتراب